خوش آمدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. ساعت 24:12 به وقت تهران، 21:30 به وقت اروپای مرکزی. صدای ما رو از پراگ میشنوید. نخستین ثانیه‌های یک شنبه 14 آذر 1400 خورشیدی است که صدای من مرتضی قاسم‌فر رو در این مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. میزبان شما خواهم بود در این مجله. آخرین خبرها رو خواهیم داشت، گزارش‌های تحلیلی مرتبط با مسائل ایران رو از ما خواهید شنید و در عین حال پیش از هر چیز با رضا جمالی همکار همراه میشیم، خبرها رو با اون مرور میکنیم. باز خواهیم گشت، به شما خواهم گفت که در ادامه این مجله چه مطالبی رو من و همکارانم برای شما آماده کردیم. رضا
ممنون. مرتضی، درود بر شما شنوندگان گرامی. سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی صدای انفجار در نزدیکی نطنز را ناشی از آزمایش موشکی اعلام کرد. شاهین تقی‌خانی هدف از این اقدام را ارزیابی آمادگی میدانی ذکر کرد.
ساعتی پیش برای ارزیابی آمادگی میدانی یکی از سامانه‌های موشکی منطقه آزمایش شد و این آزمایش برای ارزیابی سامانه‌های مستقر در منطقه صورت گرفت و این گونه تمرینات در فضای کاملا امن و با هماهنگی کامل شبکه یکپارچه پدافندی صورت می‌گیرد و جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.
این در حالی است که خبرگزاری فارس پیشتر با اشاره به شنیده‌های غیر رسمی صدای انفجار را ناشی از انهدام یک پهپاد ناشناس اعلام کرده بود. فرماندار نطنز رمضان علی فردوسی هم درباره علت این انفجار ابراز بی اطلاعی کرده است. تأسیسات هسته‌ای ایران در مناطق مختلف از جمله نطنز در سال‌های گذشته بارها هدف خرابکاری و انفجار قرار گرفته است. مقام‌های جمهوری اسلامی همواره اسرائیل را متهم به دست داشتن در این انفجارها کردند. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات احیای برجام میگوید ایران خواهان تغییر و اصلاح اساسی در پیشنویس توافقی است که 6 دور در مذاکرات قبلی تدوین شده بودند. به گفته آقای اولیانوف این درخواست ایران از نظر کشورهای غربی بسیار تند و سبب واکنش آنها شده است. کشورهای غربی درخواست‌های ایران را که در 2 سند محرمانه به طرفین برجام داده شد نشانه جدی نبودن تهران برای بازگشت متقابل به برجام توصیف کردند. یک دیپلمات اروپایی به خبرگزاری فرانسه گفته تهران تقریبا از تمامی توافقاتی که پس از چند ماه مذاکرات سخت و فشرده به دست آمده بود عقب نشینی کرده است. در همین حال یک روز پس از پایان نشست احیای برجام قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران هم به مرز 30,000 تومان رسید. همچنین در ساعت نخست روز شنبه قیمت یورو به 34,800 تومان رسید. در هفته‌های گذشته و همزمان با برگزاری نشست احیای برجام قیمت ارزهای خارجی در ایران به روند افزایشی خود ادامه دادند. شماری از معلولان در اعتراض به کاهش حمایت از آنان در بودجه سال آینده روز شنبه در برخی شهرهای ایران از جمله تهران و مشهد تجمع کردند. بر پایه تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی این افراد با انتقاد از بی‌توجهی مسئولان خواستار اجرای قانون معلولان شدند. بر پایه این قانون که بیش از 3 سال پیش ابلاغ شده، معلولان باید از برخی تسهیلات مانند بیمه درمانی و سهمی استخدامی در نهادهای دولتی بهره‌مند شوند. کمپین معلولان روز جمعه در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت بودجه سال آینده را با توجه به تورم و نیازهای معلولان غیر همخوان توصیف کرده بود. دبیر مرکز مطالعات جمعیت ایران میگوید 90% از سقط جنین‌ها در کشور بدون مجوز و به شکل غیرقانونی انجام می‌شود. صالح قاسمی روز شنبه با اشاره به وقوع سالانه 400,000 سقط جنین در کشور گفت که فقط حدود 10% آنها به دلیل مشکلات پزشکی رخ می‌دهند. دبیر مرکز مطالعات جمعیت میزان آمار سقط جنین به گفته او ناشی از روابط غیر مشروع را 3% اعلام کرده است. صالح قاسمی اجرای درست قانون جوانی جمعیت را موجب کاهش آمار سقط جنین خوانده است. این در حالی است که کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل قانون جوانی جمعیت را در تناقض با حقوق زنان خوانده و خواستار لغو آن شدند. این قانون امکان سقط جنین و پیشگیری از بارداری را محدود و ممنوع کرده است.
سپاس از تو رضا جمالی و آخرین خبرها که با شما در میان نهاد. اما در ادامه این مجله نیمه شب نگاهی میکنیم از نزدیک به این خبرها. مذاکرات شکست خورده کشورهای غربی با ایران برای احیای برجام، صدای انفجار مهیب در نطنز، انهدام پهپاد ناشناس یا آزمایش توان پدافندی ایران، اولین نشانه آشکار ناکامی در مذاکرات وین، دلار بالای 30,000 تومان، تجمعات سراسری اعتراضی معلولان در کشور برای احقاق حقوقشان. مروری هم خواهیم کرد کوتاه بر داربی پرحاشیه و بی‌ثمر فوتبال ایران. امیدوارم تا انتها با ما بمانید. آمریکا و هر سه کشور اروپایی طرف مذاکره ایران در وین در این امر متفق القولند که آخرین دور مذاکرات هسته‌ای با موفقیت همراه نبوده است. ادامه این دور از مذاکرات قرار است از اواسط این هفته باز پیگیری شود. اما دیپلمات‌های اروپایی میگویند راه رسیدن به یک توافق تنها زمانی گشوده خواهد شد که جمهوری اسلامی با پیشنهادهای متفاوت به میز مذاکرات بازگردد. جزئیات بیشتر رو در گزارش مرتاد میردامادی بشنوید.
شاید از همان زمان که مقام‌های جمهوری اسلامی تصمیم گرفتند اسم مذاکرات وین برای احیای توافق هسته‌ای برجام را به مذاکرات برای لغو تحریم‌ها تغییر دهند، این انتظار به وجود آمد که قرار نیست دور جدید گفتگوها به نتیجه خاصی برسد. مذاکره کننده ارشد ایران علی باقری کنی میگوید دو سند در اختیار طرف‌های مذاکره قرار گرفت. یک سند در مورد برداشتن تحریم‌ها و دوم سندی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران. آنگونه که دیپلمات‌های اروپایی توصیف کردند، پیشنویس اولی که هیئت ایران ارائه کرده زیاد خواهانه است. یعنی جمهوری اسلامی خواهان برچیده شدن تحریم‌ها ورای آن چیزی است که با دولت حسن روحانی توافق شده بود. ایران در عین حال از همه مصالحه‌هایی که در 6 دور قبلی مذاکرات پذیرفته شده بود، در دومین پیشنویسی که ارائه داده عدول کرده و پا پس کشیده است. وزیر خارجه آمریکا پس از توقف این دور از مذاکرات در روز جمعه گفت به نظر نمی رسد که ایران در این دور از گفتگوها جدی بوده باشد.
What we've seen in the last couple of days is that Iran right now does not seem to be serious.
آنتونی بلینکن ادامه داد که پنجره گشوده بر روی مذاکرات هر روز بسته تر می شود و آمریکا اجازه نخواهد داد که ایران این مذاکرات را کش بدهد و در عین حال به دنبال توسعه برنامه هسته‌ای خود باشد. وزیر امور خارجه آمریکا به مواضع مشترک اروپا و ایالات متحده در مذاکرات وین اشاره کرد و گفت حتی چین و روسیه هم از اقدام‌های ایران سرخورده شدند.
Even Russia and China are clearly frustrated with what Iran.
آنتونی بلینکن همچنین اظهار داشت که اگر ایران راه مذاکره را به بن‌بست بکشاند، واشنگتن گزینه‌های دیگری را برخواهد گزید. در همین حال علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در این دور از مذاکرات، پیش از ترک وین ناخشنودی طرف‌های مذاکره از پیشنهادهای ایران را تایید کرد، اما در این حال گفت این پیشنهادها از لحاظ آنها نامربوط نبود.
اینکه طرف‌های اروپایی خیلی در واقع در مورد برخی از پیشنهادهای ما رضایت نداشتن، این درسته، ولی نکته مهم این است که این پیشنهادها بر اساس مبانی مشترک بین دو طرف تدوین شده، لذا اونها اعتراضی نسبت به اینکه این پیشنهادها نامربوط هست نداشتن.
از سوی دیگر میخائیل یولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات وین با اشاره به این واقعیت که طرف ایرانی در توافقات به دست آمده بازبینی اساسی داشته است گفت موارد توافق شده در 6 دور پیشین مذاکرات به طور ریشه‌ای مورد تجدید نظر قرار گرفته که این بازبینی به شدت شرکای غربی مذاکرات را متأثر کرده است. به گفته یه نماینده روسیه از نظر هیئت‌های غربی این رویکردی افراطی است و به همین خاطر واکنش آنها هم تا این اندازه منفی بود. میخائیل اولیانوف در این حال میگوید در دیپلماسی چند جانبه یک قاعده هست. تا زمانی که همه چیز مورد توافق قرار نگرفته، هیچ توافقی وجود ندارد. بنابراین علل اصول تغییر ممکن است روی دهد.
مرداد میردامادی گزارش میداد. اما همینطور که در خبرهای ما هم شنیدید، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی میگوید صدای انفجاری که در نزدیکی نطنز شنیده شده و انفجاری مهیب توصیف شده ناشی از آزمایش موشکی بوده. این در حالی است که خبرگزاری فارس پیشتر ساعتی پیش با اشاره به شنیده‌های غیر رسمیش صدای انفجار و ناشی از انهدام یک پهپاد ناشناس اعلام کرده بود. این تناقض‌ها در این جور خبرها که معمولاً در حوزه درباره مناطق مختلف اتمی تأسیسات هسته‌ای ایران از جمله نطنز و احتمال خرابکاری در اونها اتفاق افتاده، باعث شده که جمهوری اسلامی عموماً بعد از مدتی انگشت اشارش رو به سمت اسرائیل بگیره و اسرائیل رو به خرابکاری در این تأسیسات متهم بکنه. این در شرایطیه که از طرفی همطور که در گزارش همکارم هم شنیدید، سه کشور اروپایی و آمریکا مذاکره ایران در وین رو که به تازگی به پایان رسیده غیر موفق ارزیابی کردند. مجموع این احتمالات رو با جلیل روشندل استاد علوم سیاسی در آمریکا در میون میگذاریم و دقایق این موضوع رو برخواهیم رسید. خوش آمدید آقای روشندل به این مجله نیمه شب رادیو فردا. اگر فرض رو بر این بگیریم با توجه به همه این تناقضات که این واقعا یک پهپاد ناشناس بوده و احیانا حمله‌ای به این تأسیسات صورت گرفته، آیا این میتونه سرنوشت مذاکرات رو از طرف ایران تحت تأثیر قرار بده؟
با سلام. بله، همونطور که شما به طور وسیع‌تر مطرح کردید، فرضیه‌های مختلف وجود داره، اما این فرضیه که احتمالاً این پرواز در واکنش به یک پهباد بوده قوی تر به نظر میرسه، اگرچه ایرانی ها هیچ وقت در دقایق اول یا روزهای اول اون رو تایید نمی کنن که یک همچین حمله واقع شده باشه. اما خود وقوع این حادثه از یک طرف و واکنش موفق ایران در واقع باید بگیم، چون انفجار به هر حال در بالای آسمان صورت گرفته و این معلومه که یک سیستم دفاعی وجود داره که میتونه اینطوری نقطه‌ای یک پهباد احتمالی رو در فضا منفجر بکنه، میتونه تأثیر بگذاره روی مذاکرات برجام، که تفسیر عمومی از مذاکرات وین تا به امروز این بوده که موفق نبوده این مذاکرات، برای اینکه ایران از مواضع خودش در چارچوب برجام 2015 عقب نشینی کرده و هر گونه تعهدات جدید رو موکول کرده به دریافت امتیازات بیشتر از شرکای برجامی. حالا این واقعه از یک طرف نشون میده که ایران یک توانایی دفاعی در اونجا داره، اما یک طرف دیگر قضیه این استش که حرفای متعددی رو هم که ما از اسرائیل شنیدیم، اونچه که موساد و سایر بازیگران عرصه سیاسی اسرائیل گفتن، مسئله واکنش نظامی میتونه قطعی باشه. حالا دو تا نگاه میشه به این قضیه کرد، یکی اینکه آیا طرفهای برجامی اروپا و آمریکا میخوان که ایران و اسرائیل با هم دیگه از لحاظ نظامی رو در رو بشن، و دوم اینکه آیا خود ایران مایل هست چنین اقدامی صورت بگیره و وارد یک جنگ غیر منظم پهبادی فرضاً با در مرحله شروع با اسرائیل بشه. باز برای اینکه به این جواب بدیم، باید اولین واقعه رو شما نگاه بکنید که هنوز ما تأثیرات این قضیه رو روی بازار ارز نمیدونیم. پیش از وقوع این واقعه قیمت ارز صرفاً به خاطر عدم موفقیت مذاکرات اولیه برجام رفت به 30,250 تومان. حالا فردا باید بازار رو دید که چه تأثیری خواهند داشت، و به همون نسبت تأثیری که روی جامعه و روی اقتصاد و روی زندگی روزمره مردم ایجاد خواهد کرد. ولی به طور یقین به جواب شما مشخصاً جواب بدم، بله این حتماً روی محیط مذاکرات هم تأثیر میگذاره و ما اون رو در بازگشت گروه در مذاکره خواهیم دید که ایران با چه پیشنهاداتی خواهد برگشت.
خیلی سپاسگزارم از شما جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی که از آمریکا با ما همراه شده بود. آقای روشندل هم اشاره کردن به تأثیر برجام بر بازار، در واقع بر تأثیر نشست شکست خورده در واقع مذاکرات ایران و آمریکا به اضافه سه کشور اروپایی بر بازار اقتصادی و از جمله افزایش ارزش نرخ برابری دلار در ایران بالای 30,000 تومان دلار مبادله شده در کشور. ساعتی پیش در این باره با احمد علوی استاد اقتصاد ساکن سوئد من گفتگو کردم و ابتدا از او درباره این تأثیر و این وضعیت پرسیدم.
البته خدمت شما بگم که این بالا رفتن قیمت دلار و ارزش سایر ارزهای معتبر بین‌المللی چیزی نبود که به هر حال غیر منتظره باشه. چرا؟ برای اینکه روند عمومی اقتصاد ایران و اون تنگناهای ساختاری و اون اثرات تحریمی به هر حال بر جای خودش استواره. اون چیزی رو که الان ما ببینیم اینه که به هر حال با این توقف مذاکرات یا به انجام نرسیدن این دور از مذاکرات به هر حال کشمنداز کوتاه مدت اقتصاد ایران که برخی دل بسته بودن به اینکه روشن بشه و در نتیجه به هر حال گشایشی حاصل بشه برای آزاد شدن ارزهای ایران در سایر کشورها، این تیره و تار شده و طبیعی است که این یک شوک و یک تکانه روانی میده به بازیگران بازار. برخی ارز رو تقاضا میره بالا برای ارز به اصطلاح تقاضای احتیاطی، برخی توازای سوداگرانه و از برخی هم برای فرار سرمایه از ایران، چون به هر حال با تیر و تار شدن فضای کسب و کار در ایران به هر حال بسته تر میشه نسبت به گذشته. بنابراین بازیگران تلاش میکنن خودشون رو نجات بدن از این ورطه، ورطه ای که توانایی هم ندارن برش تأثیر بگذارن. اما بیاد بیاریم که این بستر اساسی این بالا رفتن قیمت دلار اون ساختار معیوب اقتصاد ایرانه، اون ناکارآمدی مدیریت، اون فساد گسترده است و البته رانت و پخش پول در اون لایه‌های بالای حاکمیت.
با توجه به این وضعیتی که تصویر کردید و شاهد هم هستیم در زمین اقتصاد فعلی در جمهوری اسلامی، فکر میکنید که این جهش دلار موقتی است یا به گمان شما این بر اساس ریشه‌ها و بنیان‌های اقتصادی کشور سیرش صعودی خواهد بود؟ همچنان
اگر ما دلیل اساسی بالا رفتن قیمت دلار رو دلایل بنیادی بدانیم، یعنی اون ساختار، کما اینکه در آخرین گزارشی که سازمان برنامه و بودجه دولت قبل فراهم کرده بود اونجا گفته بود که حتی اگر تحریم ها منتفی بشه دلار افزایش پیدا میکنه به بالای 50,000 تومان در سالهای آینده، یا اگر تحریم ها باقی بمانه به نزدیک 30 بالای 250,000 تومان میرسه. بنابراین اون بنیادها وجود داره و البته این اثرات روانی هم وجود داره و البته حاکمیت نمیتونه تأثیر گذار باشه چون امکاناتی نداره، نه مدیریت داره، نه میتونه جلوی فساد رو بگیره و نه منابع رو داره. بنابراین باید انتظار داشت که این فرایند تورمی که الان ما شاهدش هستیم به دلیل کسر بودجه و افزایش نقدینگی ادامه پیدا کنه و با افزایش تورم طبیعی است که قدرت خرید ریال در مقابل سایر ارزهای بین‌المللی کاهش پیدا میکنه و ارزها قیمتاشون بالا میره، طبیعی است.
احمد علوی استاد اقتصاد ساکن سوئد. اعضای کمپین حمایت از معلولان در نقاطی از ایران تجمعاتی اعتراضی برگزار کردند. این تجمعات روز شنبه در پی روز بین المللی معلولان در اعتراض به وضعیت معیشتی این گروه برگزار شد. بکتاش خمسپور در این باره گزارش می‌دهد.
تصاویری که از تجمعات اعضای کمپین حمایت از معلولان منتشر شده آنها را با بنرها و ورقه‌هایی نشان می‌دهد که رویشان نوشته شده قانون معلولان اجرا باید گردد و نیز بالای عنوان هشتگدار اعتراضات سراسری معلولان پرسش هشتگدار بودجه معلولان کجاست به چشم می‌خورد. تجمعات اعتراضی کمتوانان یا معلولان در تهران در برابر سازمان برنامه و بودجه، در خراسان مرکزی برابر استانداری و در شهرستان سقز برابر فرمانداری و مطالباتشان دریافت حداقل دستمزد به عنوان کمک معیشتی ماهانه طبق ماده 27 قانون حمایت از حقوق معلولان گزارش شده است. با توجه به ذکر خط فقر در محدوده 10 میلیون تومان و تعیین سبد معیشت نزدیک به 11.5 میلیون تومان، حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار برای سال جاری که 2 میلیون و 655 هزار تومان تعیین شده در خصوص وضعیت معیشتی معلولان منطبق با ماده یاد شده ارزیابی نمی شود. حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند، به رادیو فردا می گوید
با عنایت به اینکه قانون جامع حقوق معلولان در سال 97 توسط رئیس جمهور وقت شکل اجرایی و عملیاتی پیدا کرد، همگان انتظار داشتند که مشکلات معلولان رو به پایان است. اما متاسفانه و شوربختانه از آن زمان تا به امروز بخش‌های بسیار زیادی از نهادهای متعدد دولتی، بخش‌های عمومی که وظیفه دارند به مسائل و مشکلات معلولان توجه بکنند، مشکلات اونها رو برطرف بکنند و در قبال معلولان مسئول هستند، علارغم تصریح این قانون جامع حقوق معلولان تا به امروز عملیاتی نشده، به تکالیف خودشون عمل نکردند، پاسخگو هم نیستند و حجم وسیعی از مطالبات معلولان همینطوری مونده. به امان خدا اینها را ول کردن و اینها هم برای حداقل های زندگی خود دست به تحسن اعتراض یا اعتصاب زدن که یک امر طبیعی و قانونی هست. شوربختانه دولت و نهادهای عمومی و دولتی در قبال معلولان پاسخگو نیستن، به تکالیف خودشون عمل نکردن، منابع مالی اجرای این قانون هنوز نامشخص تأمین نشده است و در این وانفسای مشکلات و مصیبت‌های اقتصادی جامعه ایران به تبع این فشارها برای معلولان دوچندان و بسیار وسیع است. لذا این دست موارد، عدم اجرایی این قانون بسیار مهم و مسائل دیگه، موجب شده که حقوق معلولان بیشتر از گذشته نقض و پایمال بشه و شاهد این فلاکت موجود برای معلولان هستیم.
به گفته کمپین حمایت از معلولان بر مبنای قانون برنامه ششم توسعه، باید ماهانه 30% حداقل دستمزد کارگران به معلولان یا کمتوانان پرداخته شود، مبلغی که در سال جاری حدود 500,000 تومان است، اما در حال حاضر آنها فقط 350,000 تومان به صورت مستمری دریافت می کنند. در تجمعات اعتراضی روز شنبه، معلولان مستمری خود را متناسب با خط فقر و نرخ سبد معیشت ندانستند و اقشار محروم را فراموش شده خواندند. سازمان دیدبان حقوق بشر بر پایه برآورد سازمان جهانی بهداشت و بانک جهانی، حدود 12,000,000 تن در ایران را دچار نوعی از معلولیت یا کمتوانی محاسبه کرده است. 3 سال پیش نیز معلولان در کشور در تجمعات اعتراضی 12 آذر، روز بین المللی معلولان، شعارهای مشابهی سرداده بودند.
قانون تصویر شده
اجرا نباید بشه،
قانون تصویر شده
اجرا نباید بشه،
معلولا رو دور میدن
قانون سر بریدن،
معلولا رو دور میدن
قانون سر بریدن،
قانون که اجرا نشه
تجمع بیشتر میشه،
قانون که اجرا نشه
تجمع بیشتر میشه.
معلولان طی سالها و نیز ماهای گذشته و همچنین هفته ها و روزهای اخیر تجمعاتی در اعتراض به وضعیت معیشتی و کمبودها در شهرهای مختلف کشور برگزار کردند.
بکتاش خمسه‌پور گزارش میداد. در ادامه نوبتی هم به شنوندگان رادیو فردا میرسه تا صدای گروهی از اونها رو بشنویم.
چه خوش گفت آن شاعر باخرد، گدا گر معتبر شود از خدا بی خبر شود. دقیقا بدون شک وصف این گدایان دیروز با عمامه و بدون عمامه ایران است که به دلیل برخورداری از نوکیسگی، سوای اینکه جدا از خدا بی خبر شده اند، به کرامت آدمی هم فاتحه خوانده اند و آن را زیر سوال برده اند.
آقای خامنه ای، می خواهم به شما و دار و دسته دزد، جانی، ستمکار، به اصطلاح اسلامیون جمهوری اسلامی بگویم که فاتحه همه شماها و نظامتون خونده شده است. تلاشتون مذبوحانه است. حالا برو بچه های عزیز میهن منو کور کن خامنه ای، خامنه ای فاتحتون خونده است.
بسیار خوب، روزی که پشت سر گذاشتیم آغاز هفته هشتم لیگ برتر فوتبال ایران بود و همراه با شهرآورد تهران در ورزشگاهی خالی از تماشاگر آزادی که با تساوی بدون گل به پایان رسید. با این تساوی در حال حاضر پرسپولیس 15 امتیازی شده و در رتبه سوم ایستاده، استقلال هم با 14 امتیاز در جایگاه چهارم جدول قرار گرفته. درباره این شهرآورد با فریبرز غریب همکارم در بخش خبرهای ورزشی همراه میشیم و نگاهی میکنیم چند دقیقه به این شهرآورد و همینطور مسائل بازیهای دیگری که در این روز برگزار شد. آقای غریب، به ما بگید که این شهرآورد چگونه گذشت؟
اشاره کوتاه کردی مرداد جان، گفتی که شما کرکری مدیران این دو باشگاه بود. قبلش یه بازی بود که حواشیش بر متنش بیشتر قبلنها هم همینجوری داشتیم، اما این حواشیه تغییر کرده. من باید به این نکته پررنگ اشاره بکنم که کرکری مدیران باشگاه رو داشتیم دو سه روز قبل از دربی و بعد اومدیم رو تبلیغات محیطی که یکی دو هفته است باشگاه استقلال شروع کرد و بعد چند تا حمایت شد ازش که تبلیغات محیطی رو بگیره. جالبه که گزارشگر شبکه 3 سیما که داشت بازی رو مستقیم پخش میکرد به این تبلیغات بلندبالایی تو ورزشگاه بدون تماشاگر اشاره کرد، منتها یک کلام نگفت که حق پخش که از صدا و سیما به این تیما نمیرسه، یکی از بزرگترین درآمدهاشون این باشگاه هست شده. برسیم به خود بازی. خود بازی کیفیتی نداشت، 0-0 بود، مربیا تیم رو چیده بودن برای نباختن به نظر من، و این حاشیه داوری باز که تو این رسیدیم به هفته هشتم، هفته قبل هم داشتیم ما، بزرگترین مسئله تجهیزات داوری روز دنیاست. ما نمیشه خودمون رو مدعی بدونیم تو آسیا، تیم اول آسیا هستیم، میخوایم بریم جام جهانی، تیم ملیمون در آستانه صعوده، اما از کوچکترین وسایل مدرن داوری محروم باشیم که از جمله VAR. هر هفته ما در بازی‌های مختلف مرداد جان این مسئله داشتیم، میدونی، دیدی، حالا استقلال، پرسپولیس، اما واقعا این اعتراض نیمکت مربی ها هم این فوتباله رو زشت کرده. یعنی من واقعا اگر به خاطر کارم نبود، نظر شخصی من رو بخوان بدونن، من فوتبالی که بیش از 30 سال تو این فوتبال هستم، فوتبال ایران رو نمیدیدم، چون واقعا دیگه روی اعصابه وقتی که VAR نباشه، وقتی تیم‌ها اعتراض میکنن، وقتی اون صحنه‌های زشت اتفاق میفته. این بازی هم 0-0 شد.
همینطور درگیری بازیکن‌ها با داور که دیگه داره به یک شکل یک سندروم در واقع بسیار آزارنده در فوتبال ایران میرسه و بخت زیادی رو از تماشاگران هم میگیره. حالا این دربی در واقع با این وضعیت سردی که به پایان رسید، در مرچم خیلی صحبت شده، به نظر میاد که هر دو تیم هم به قول شما ترجیح میدادن که یک بازی، یعنی هر دو مربی در واقع با یک 0-0 بی‌حاشیه به خونه برن، اما یک بازی خیلی مهمی اتفاق افتاد بین گلگهر و سپاهان که اتفاقا بازی خوبی هم بود و از نظرها پنهون موند. یک 30 ثانیه هم در این باره یک توضیح بده.
یه بازی پرگل بود، بازی جوندار بود. امیر قلعه‌نویی بعد از مدت‌ها که محروم بود به دلایل اون صحبت‌هایی که کرده بود رو نیمکت بود، 4-2 سپاهان، یقه سپاهان صدرنشین رو گرفت، خودش اومد بالا سر سپاهان اول. البته هم امتیازن به خاطر تفاضل گل، سوم و چهارم هم که اشاره کردی استقلال پرسپولیس استقلالن، بازی خیلی خوبی بود. امیدوارم که همه بازی‌ها رو ما اینجوری گلدار ببینیم، اما همین مسئله نبود تماشاگرام که بازی اشاره کوچیکی کردی خودت بهش، مزید بر علت شد که اون بازیکن که میاد نمایش بده، اون هر چی داره تو چند رو کنه تو زمین برای تماشاگر، متاسفانه محروم بود.
دقیقا، سپاسگزارم از تو فریبرز غریب، همکارم در بخش ورزشی، که با اون نگاهی کردیم به دو بازی مهمی که در روز شنبه در ایران برگزار شد. به این ترتیب میرسیم به 30 دقیقه بامداد روز یک شنبه 14 آذر 1400 خورشیدی و پایان یک مجله نیمه شب دیگر از رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مرداد قاسمفر همراه بودید. من و همکارانم برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش در ادامه این شب داریم.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
حمله نیروهای امنیتی به بند زنان زندان مرکزی ارومیه، اعتراض‌ها به بی‌توجهی مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی به وضعیت سلامتی عباس لسانی، بی‌خبری از شرایط نرگس محمدی در زندان، ادامه حبس برادران افکاری در سلول انفرادی از 15 ماه پیش تا کنون و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله دریچه این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که این هفته همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. اعتراض زندانیان بند زنان زندان مرکزی ارومیه در واکنش به محدودیت‌های ایجاد شده برای آنان با ضرب و شتم نیروهای امنیتی سرکوب شد. به گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو، زنان زندانی زندان مرکزی ارومیه روز جمعه در اعتراض به محدودیت‌های جدید از جمله کاهش ساعت هواخوری، تعداد تماس‌ها و تردد زندانیان به بندهای دیگر، تعدادی از پتوهای موجود در بند را آتش زدند. محدودیت‌ها پس از خودداری زندانیان از شرکت در کلاس‌های قرآن وضع شدند. ارسلان یار احمدی، عضو هیئت مدیره سازمان هنگاو:
روز 12 دیما بیشتر زندانیان زن محبوس در بند زنان زندان ارومیه که به بند شماره 15 معروف است دست به اعتراض زده و به نشانه اعتراض بیشتر پتوهای داخل بند رو با آتش کشیدند که همین منجر شده به دخالت نیروهای امنیتی و نیروهای گارد ویژه وارد بند زنان شدند و شروع به ضرب و شتم و کتکاری شماری از زندانیان نمودند که حتی گزارش یکی از زنان هم زخمی شده است و مسئولین زندان چندین نفر از زندانیان را آوردند از آنها تعهد کتبی گرفتند که دیگر در هیچ اعتراضی شرکت نکنند و این اعتراض پس از اعمال محدودیت های جدیدی صورت گرفته که در بند زنان از اوایل پاییز امسال صورت گرفته است.
گزارش حاکی است که چندین تن از فعالان سیاسی و مدنی آذربایجانی با نصب بنرهای اعتراضی در میدان قاسم سلیمانی و یکی از پل‌های عابر پیاده اردبیل به بی‌توجهی مسئولان قوه قضاییه، مسئولان زندان مرکزی اردبیل و نهادهای امنیتی به وضعیت جسمانی عباس لسانی، فعال مدنی زندانی، اعتراض کردند. در این بنرها تصویر آقای لسانی همراه با تصویر عبدالله طباطبایی، دادستان اردبیل، انتشار یافته و بر روی آن نوشته شده بود که وضعیت جسمانی این فعال سرشناس آذربایجانی در خطر است و مسئولیت هر گونه عواقب احتمالی بر عهده دادستان اردبیل و مسئولان قوه قضاییه خواهد بود. توضیحات یاشار حکاکپور، فعال حقوق بشر ساکن کانادا را می‌شنویم.
ایشون مشکل جدی مهره‌های کمر پیدا کردن و چند ماه پیش در 22 خرداد ایشون و عده دیگر از زندانیان سیاسی آذربایجانی در اردبیل و تهران، آقایان یوسف کاری، مهداد شیخی، علی واسقی، رضا واسقی، سیامک میرزایی، بهنام شیخی، کیانوش اصلانی، در حمایت از آقای لسانی که خب نیاز به رسیدگی پزشکی دارن دست به اعتصاب قضا زده بودن که اون موقع دادستان اردبیل اومدن و قولهایی دادن که خب ایشون رو به خارج از زندان منتقل خواهند کرد برای عمل جراحی، منتها خب این قولها ظاهرا دروغ بوده و اجازه نمیدن که آقای لسانی برای عمل پزشکی خارج از زندان برن. برای همین فعالین سیاسی اردبیل دست به اقدام جدیدی زدن و بنرهایی در نقاط مختلف شهر اردبیل از جمله میدان قاسم سلیمانی آویزون کردن که خب از مسئولین میخوان که آقای لسانی رو سریعا به وضعیتش رسیدگی بکنن و مسئولین قوه قضاییه ایران و دادستان اردبیل آقای طباطبایی رو مسئول جان آقای لسانی میدونن.
آقای حکاکپور همچنین اشاره میکند:
عباس لسانی که خب فعال شناخته شده آذربایجانی هستش در زندان اردبیل به 15 سال حبس تعزیری محکوم شده و ایشون همچنین به تبعید محکوم شدن. ایشون در طی دو دهه گذشته به زندان‌های طویل المدت محکوم شدند و همیشه در ولات بیشتر موقع‌ها در زندان بودند و در اثر این زندانی بودن‌ها و همچنین شکنجه‌ها و اذیت آزاری که ایشون دیدن در زندان‌های استان اردبیل مشکل سلامتی پیدا کردند.
ستار رضایی، شاعر، کارگر گچکار و فعال کارگری، ساکن نجف‌آباد اصفهان، به دست ماموران امنیتی در خانه پدریش بازداشت شد. تاکنون دلیل بازداشت، نام نهادکننده بازداشت کننده و محل نگهداری آقای رضایی اعلام نشده است. بر اساس گزارش‌ها پس از سرکوب تجمع اعتراضی کشاورزان در اصفهان، شماری از فعالان کارگری، مدنی و سیاسی در اصفهان و شهرهای اطراف آن بازداشت شدند. هیراد پیربوداغی فعال کارگری به رغم گذشت حدود یک ماه از بازداشتش همچنان به صورت بلا تکلیف در بند 209 زندان اوین بازداشتگاه وزارت اطلاعات زندانی است. یکی از آشنایان خانواده این فعال کارگری به رادیو فردا گفت که هیراد پیربوداغی در آخرین تماس تلفنی خود گفته بود که برگه آزادی موقتش را امضا کرده و به نقل از نیروهای امنیتی افسوده بود که به زودی قرار وثیقه برای او تعیین خواهد شد. بر اساس این گزارش با این همه وقتی خانواده هیراد پیربوداغی به زندان مراجعه کردند گفته شده که چنین موضوعی درست نیست. تقی رحمانی فعال سیاسی ساکن پاریس و همسر نرگس محمدی میگوید که بیخبری از وضعیت این فعال مدنی در انفرادی زندان‌های جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. آقای رحمانی در توییتی با اشاره به اینکه نگهداری زندانی در سلول انفرادی مصداق شکنجه است، خواستار پاسخگویی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی درباره وضعیت نگهداری همسرش شد. این فعال سیاسی درباره وضعیت نرگس محمدی میگوید:
بعد تفکیری نرگس که الان دوارد سبون هفتش داریم میشیم، خبر زیادی از دستگیریش بجز اون تلفن اولی که نداریم. بعد مشخص شد در سلول انفرادی زندان 209 وزارت اطلاعات در زندان اوین و مواردی تمام فعالیت های یک سالی آزادیش بوده، از مهر پارسال تا آبان امسال بوده، این حجاز 99400 هر کاری کرده برداشتن ردیفه تامیش کرده، دفاع از خانواده های کشته شدگان آبان، فعالیت علیه سلول انفرادی، فعالیت علیه حکم اعدام، تمکین نکردن به حکم دادگاه 30 ماه زندان، 80 ضرب شلاق و جریمه نقدی بوده به خاطر شکایت رئیس زندان اوین از نرگس که منجر به تبعیدش به زندان زنجان شد، اونم مراسم برای قربانیان آبان بود. مجموعه اتهاماتی که هنوز مصداق قانونی شد ظاهرا پیداش نکردن ولی پیدا میکنند، تشویش اعصاب عمومی و اقدام علیه امنیت کشور و اجتماع و تبانی بهش ابلاغ کردن و تو انفرادی هستش. این یک نوع انتقام گیری وزارت اطلاعات ایران از یه فعال حقوق بشر، انتقام گیری همراه با مجازات و همراه با روکم کردن، این نوع دستگیری. در یه ماده کیفرخواست به نرگس میگن تو چرا تمکین نکردی به حکم دادگاه؟ خب شما حکم دادید دیگه، وقتی میگی تمکین نکردی نه روکم کردن دیگه. نو شکل دستگیری انتقام گرفتنه. نرگس اولین بار در زندان انفرادی در سال 1389 بیمار شد، دچار فلج عضلانی شد، چرا با تو انفرادی باشد؟ در که تمام از نظر آقایان جرایمش مشخصه، از نظر ما که اینا فعالیت جرمیست و تو انفرادی نگه داشتن و بعد بیخبری. دقت بکنید نرگس الان بچه ها خلاصه بعد از آزادی با وجودی که نرگس ممنوع خروج بود با مادر حرف می زدن، با هم حرف می زدن، دوباره بازم بچه ها هم دارن مجازات میشن. یعنی بچه ها هم یه از امکان گفتگو با نرگس عملا بعد از تصویری از دست دادن و خانواده هم در بیخبری قرار داره. این فشار بیگه فعال حقوق بشره که حاضر نیست به خیاسی از سیاست ها اینا بگه نه، به رفتار ها اینا بگه آری بگه و میخواد اعتراض کنه و این اعتراض حقه. این وضعیت نرگس و الان نگرانی ما اصلا اینه که وضعیت جسمیش یک شهاله و سرنوشتش چی میشه. از این طرف یک نوع مجازات کسیست که علیه سلول انفرادی مبارزه کرده، میگه سلول انفرادی مصداق شکنجه است.
خانم محمدی روز 25 آبان در جریان حمله نیروهای امنیتی به مراسم سوگواری ابراهیم کتابدار از کشته شدگان آبان 98 بازداشت شد. این فعال مدنی و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران اوایل مهر امسال جهت اجرای حکم محکومیت جدید خود یعنی 30 ماه زندان و 80 ضربه شلاق به دادسرای اوین احضار شده بود، اما اعلام کرده بود که از این حکم سرپیچی خواهد کرد. نصرت بهشتی، معلم بازنشسته و فعال صنفی معلمان، به قید وثیقه 1 میلیارد تومانی از زندان آزاد شد. خانم بهشتی 13 مرداد به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی بازداشت و توسط دادگاه انقلاب اسلامی مشهد به 5 سال زندان محکوم شده بود. جمعی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران و فعالان کارگری و سیاسی با خانواده شاپور احسانی راد، فعال کارگری زندانی، دیدار کردند و خواستار آزادی او شدند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، در این دیدار که در منزل آقای احسانی راد در شهر ساوه برگزار شد، همسر او هما اژدرنیا در سخنانی خواستار آزادی وی شد.
الان نزدیک 20 ماه شاپور زندانه. دقیقا یک بار ما ببینیم شاپورو. هر وقت که میگیم یه بهانه میگن نه نمیشه. نه دیدیمش، نه مرخصی داره. حتی مشکل چش داره، دندون داره، درد کمر داره، دیسک کمر داره. اونجا الان دو بار بردنش بیمارستان به خاطری که چشمشو عمل کنن یا ببینن. پولی که تو دستشون کلا بود، اونا که پول ندارن. یه زنگ نزدن، یه زنگ خشک خالی به ما نزدن که ما خودمون یا خانواده‌اش یا دوستاش خودشون برسونن اونجا. با دستون آیا واقعا حق شاپور احسانی راده؟ آیا واقعا حق یک نفر، یک کارگر بازنشسته که هیچ جرمی نکرده بعد ببرن با دستبند و پابند ببرن در بیمارستان بدون پول برگردونن بیارن ببرن زندان دوباره با اون حالش؟ در شأن شاپور احسانی راد این نیست. و دارین عذاب میدین ما را، عذاب روحی دارین میدین ما را. خانواده را اسیر کردین، نه ما، خانواده های دیگر را اسیر کردین. و آه دل این خانواده ها بسوزونتون که نابود بشین الهی، که نابود بشین، که مملکت نابود کردین.
شاپور احسانی راد، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، در حال حاضر دوره 6 سال حبس خود را در زندان می گذراند. فرزانه انصاری فر، خواهر فرزاد انصاری فر که در اعتراضات آبان 98 بر اثر اصابت گلوله به سرش کشته شد، در احضاریه‌ای با شکایت رحمان بدری، فرمانده سابق یگان ویژه بهبهان، با اتهاماتی چون سرقت بالابر به دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان احضار شد. در این احضاریه از خانم انصاری فر خواسته شده که روز 4 دی برای رسیدگی به اتهامات خود به دادگاه مراجعه کند. از جمله اتهامات دیگر خانم انصاری فر، ضرب و جرح عمدی، عضویت در گروهک های منافقین، توهین به رهبری، تبلیغ علیه این نظام، شرکت در اعتراضات سال 98 و سنگ پرانی علیه ماموران انتظامی و امنیتی هستند. فرزانه انصاری فر پیشتر نیز در احضاریه جداگانه برای رسیدگی به اتهام تبلیغ علیه این نظام جمهوری اسلامی به دادگاه انقلاب اسلامی فراخوانده شده است. او در تیر 99 در جریان اعتراض‌های مردم بهبهان به نابسامانی‌های اقتصادی و سرکوب سیاسی بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شده بود. اینها در شرایطی است که پرونده شکایت خانواده فرزاد انصاری فر برای معرفی آمران و عاملان قتل فرزندشان همچون دیگر خانواده‌های جانباختگان آبان تاکنون بی‌نتیجه مانده است. برادران افکاری 15 ماه است که در سلول انفرادی به سر می‌برند. خبرگزاری هرانا گزارش داد که وحید افکاری و حبیب افکاری از شهریور 99 تا کنون به مدت 15 ماه است که در زندان انفرادی به سر می‌برند. بر اساس این گزارش برادران افکاری در بند عبرت زندان عادل‌آباد شیراز هستند، بندی که از آن به عنوان دربسته یاد می‌شود و در آنجا از حق تماس تلفنی و رسیدگی پزشکی مناسب محرومند. وحید و حبیب افکاری به ترتیب در شهریور و آذر 97 در ارتباط با اعتراضات مرداد همان سال در شیراز بازداشت شدند. برادر آنها نوید افکاری، کشتیگیر ملی پوش، به اتهام قتل عمد در جریان آن رخدادها اعدام شد. اتهامی که او همواره آن را رد کرده و گفته بود که تحت شکنجه ناگزیر از اعتراف دروغ شده است. وحید افکاری به 54 سال و 6 ماه حبس و 74 ضرب شلاق و حبیب افکاری به 27 سال و 3 ماه حبس و 74 ضرب شلاق محکوم شده اند. فعالان حقوق بشر تاکید می کنند که آنها در جریان بازجویی ها برای اخذ اعتراف بارها مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته اند. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه‌ای دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.